بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در حدیث دیلمی که به عنوان تذکر اخلاقی مطرح بود رسیدیم به حدیث 27 قسمتی از اون رو خوندیم و یه قسمتش رو هم امروز عرض می کنم، باز یه قسمتش هم باقی می مونه. عرض کردم اینها جز خطبه ای هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای بیداری و آگاهی توده مسلمانان بیان فرموده است. می فرماید انهو لم یبق من دنیاکم، انهو لم یبق من دنیاکم هاذهی فی جنب ما مضا، فی جنب ما مضا الا کائنات راکب، الا کائنات راکب او سر حالب، سر با ساتو ساتورا او سر حالب فعلا ما تعرجون، فعلا ما تعرجون و ماذا تنتظرون، و ماذا تنتظرون. سلام میکنم. در اینجا یه تعبیری هست که در کمتر آیه یا روایتی این تعبیر مطرح شده. معمولا از بی‌وفایی دنیا، از عدم ثبات دنیا، عدم اعتماد به دنیا، معمولا از این بحث میشه. اما در اینجا یه بحث مقایسه ای هست. می‌فرماید اون چه از دنیا باقی مونده در مقابل اون چه از دنیا گذشته خیلی کمه. دو تا مثال بیان فرموده، یکی اناخه راکب، دیگری سر حالب. اناخه راکب این است که شطوری رو بخوابونن، اون کسی که سواره پیاده بشه، چون شطور در حال ایستاده نمی شود سوار بشن نه پیاده بشن. و از عجایب شتر این است که وقتی میخوابه بار بهش میزنن، یکی سوار میشه راحت بلند میشه و راحت هم با بار میخوابه، در حالی که حیوانات دیگر اگر باری بر پشتشون باشه بخوان بخوابن گاه خطرناکه و بلند شدن هم نمیتوانن. و یادم است در افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ما در تفسیر وقتی بحث میکردیم دیدیم نکته ای بعضی از مفسرین درباره این مطلب دارن، یعنی قدرت و توانایی که در این حیوان هست که میتواند در حالی که بار بهش گذاشتن یه مرتبه از جا بلند بشه، حیوانات دیگر نمیتوانن، یه مقدار مهمش به واسطه اون وضع خاص سرگردن، اون در واقع احرام میکنه اون رو و با اون تکان مخصوصی که میده اون بار سبک میشه، حالت احرامی پیدا میکنه و این شتر میتواند با قدرت تمام از جا برخیزه. منظور این است اناخه را که میگن چون وضع خاصی خداوندی که این حیوان به این بلندی آفریده اون قدرت هم به اون داده است که وقتی نشست بار برش گذاشتن کسی سواره شد راحت بتونه بلند بشه، یا بالعکس وقتی بار داره راحت بنشینه بدون درد سر، در حالی که حیوانات دیگر اینطور نیستن، چون قابل سواری در حال عادی هست. منظور این است اناخه راکب این است که بخوابانن شتر رو و کسی که سواره پیادش کنن. این طولی نمی کشه، مقدار اناخه راکب خیلی کمه. و اما سر حالب چیه؟ موقعی که حیوان پستانش پر شیره است، گاهی برای اینکه اون بچهش ازش نخوره پستانو میبندن. اون بستن پستانو میگن سرار، اون چیزی که به پستان میبندد میگن سرار. سر حالب یعنی این کیسه رو میندازه دور پستانو، یه گره بهش میزنه، معطلی ندارد، وقتی رو اشغال نمی کنن. وقتی رو اشغال نمی کنن. و انتخاب این دو مثال هم جالبه، تشویش برای دنیا. اناخه را که می خوابونن آخر خط پیاده باشو، این با اون مسئله دنیا و رفتن از دنیا مثل اینکه انتهای سواری است و شتر خوابوندن و به انسان میگن بفرمایید تمام شد بیاده بشین، تشبیه به اناخه راکب میکنه. سر حالب هم باز همین دابه، پستانو باز میذارن، یه مقدار بچه شتر یا گوسفند دا میخورد، بعد میبندنش که ننوشد نخورد، منعش میکنن. یه مقدار عمر بهت دادن، بعد جلوشو بستند و جلوشو گرفتند. منظور این است این تشبیه هایم که انتخاب شده خیلی حساب شده است و خیلی جالب تناسب دارد با موضوع بحث. می فرماید از دنیا باقی نمونده مگر به اندازه خوابوندن یه شتر و پیاده کردن راکب. خیلی کوتاه، طولی نمی کشه. و یا به اندازه این که پستان حیوان رو ببندن و دیگه به بچهش بگن کافیه، دیگر شیر ننوش، همه سهم تو نیست. ترجمه کرد به هر صورت منظور از این تشبیهات، ضمن این که به ما میفهماند دنیا وضعش چگونه است، میخواد بیان کند کوتاهی باقی مونده عمر دنیا رو در مقابل گذشته عمر دنیا. حالا منظور از این چیه؟ باقی مونده عمر دنیا در جنب ما مزار خیلی کمه، خیلی کوتاه است. چرا چیه؟ آیا کل عمر دنیا منظوره یا هر انسانی منظوره؟ اگر کل عمر دنیا منظور باشد، معنیش این است اگر گذشته دنیا رو در نظر بگیریم نسبت به باقی مونده، باقی مونده در مقابل گذشته خیلی کمه. به یه معنا میلیاردها سال از عمر دنیا گذشته، باقی موندهش مطابق این حدیث در مقابل اون میلیاردها سال خیلی باقی نمونده. یا مراد عمر نوع بشر است، اون مقداری که بشر تا کنون در عالم دنیا بوده است سالیان درازی است. و خصوص بنی آدم هم معلوم نیست حالا مطرح بوده باشد، چون می فرماد لم یبقا من دنیا کن، دنیا ممکن است از عمر آدم و حبوط آدم وقت زیادی نگذشته باشد، ولی نوع انسان منحصر به نوع آدم نیست. دلائلی داریم که قبل از آدم هم انسانهایی در زمین می زیستن، دنیایی بوده، نمیه اعتماد. یا نسبت به عمر خود شما، اونی که باقی مونده نسبت به اون گذشته خیلی کمه، یعنی اطمینان ندارید. ممکنه اونی که باقی مونده یه سال باشه. از نظر اطمینان و اعتماد هر کسی سالها از عمرش گذشته، اما معلوم نیست اونی که باقی مونده است در مقابل اونی که گذشته است چه باشه. و نظاف هر زو باید بر این بکنی که چیزی باقی نمانده، ساعتی، شبی، روزی بیشتر باقی نمانده، هر زو رو باید بر این گری. خب حالا که اینطور شد فعلامات عرجو بر چی تکیه می کنید؟ از چه وسیله ای برای عروج و ارتقایتون بعد استفاده می کنید؟ و مازا تنتظرون، منتظر چی هست؟ لحظه ای باقی مونده و غنیمت، همین لحظه رو غنیمت بشمار. می خواهی توبه کنی؟ توبه کن. می خواهی عمل خیر انجام بدی؟ عمل خیر انجام بدی. هر کاری میخوای بکنی فرض کن همین امروز بیشتر باقی نمونده است. براستی هم در گذشته زندگی بی اعتبار بود، الان زندگی بی اعتبار تر شده، چون حوادث و مسائل اینها خیلی سریع و زود گذر این پیش آمده های اصلا میکنند که انسان بخواب نمونده. این حادثه و جریانی که برای یکی از عالم محترم اون روز اشاره کردم اخیراً واقع شده بود، خیلی عجیب نقل میکردن. گفتم این آقا رانندش خسته شده، اون کنار خوابیده و خود این پشت فرمان ماشین بوده. یه مرتبه راننده در یه جاده خلوت هم شاید بوده، کسی هم نبوده، خواب آشفته میبیند و از خواب میبره فرمان ماشین رو میکشه، ماشین پرتاب میشه اون طرف، چند نفر از بین میرن، دو نفر حداقل از بین میرن، بقیه مجروح شدن. من دارم سن باور نمی کنی هم چه حادثی هم واقع بشه، کسی خواب آشفته ببینه، خواب آشفته باعث مرگ بشه. در عصر ما نسبت به گذشته حوادث خیلی زیاده، بنابراین هیچ کس اعتمادی نداره. شب می کند اعتمادی به صبح ندارد، صبح می کند اعتمادی به شب. و همین است که می فرماید انتظار چی می کشید، تکیه بر چه می کنید، اعتماد بر چه دارید، بر چه می خواهید انجام بدید الان. خب این درباره این چند جمله. البته هفته آینده درس هست، روز چهارشنبه آینده تعطیله، طبق آنچه از دفتر حوزه هم نوشتن به ما که چهارشنبه تعطیل است، آنچه و جمعه هم که تعطیله، شنبه هم که علال غالی تعطیله، این چهار روز و انشاءالله روز سه‌شنبه بحث اخلاقی رو من میگم و راجع به این ایام هم سخنهایی دارم، انشاءالله روز سه‌شنبه آینده عرض میکنم. و یه مطلبی که در مباحثه صبح گفتم و میل دارم اینجا هم عرض کنم و دقت کنید و روش فکر کنید و تصمیم بگیرید، این مطلب مدتی بعضی از آقایون اصرار میکردن که اگر بشه شما یه برنامه هایی تعیین بکنید که خود ما هم در کنار این بحث های فقه و اصولی که میخوانیم خودمون هم روی مسائلی تحقیق کنیم، کار کنیم، راه بیاریم. بالاخره بعد از فکر کردن من گفتم بالاخره وقت زیادی از من اشغال میکنه، من توانایی نداشته باشم. بعد یه راهی فکر کردم که اوقات خیلی زیادی هم نخواد و این جریان راه بیفته، یعنی یه عده از آیون مشغول تحقیق در مباحث اصولیه بشن، در بحث اصول، در بحث فقهمونم مشغول فقه بشن. و از اونجایی که کارها به صورت گروهی انجام بشه پیش میره بهتر خواهد بود، هر چند نفر از آقایون که مایل هستن یه گروهی برای خودشون تشکیل میدن، اونهایی که هم مباحث هستن، اونهایی که هم فکر هستن، اونهایی که با هم هماهنگ فکر و فعالیتشون، اینها گروه دو نفری، سه نفری، چهار نفری، پنج نفری، و این اسم رو مرقوم میدارید و به من مرحمت میکنید. من هم مباحثی رو از همین مباحث اصولیه که خوندیم یا اونهایی که نخوندیم در آینده میاد انتخاب میکنیم، بر گروهی روی اون مسئله طرز کار کردنش من بعد عرض میکنم که کتابهایی رو بیشتر مطالعه کنید و اینها چرقم مطالب رو جمع جور کنید و بعد چرقم تنظیم و تبدیل کنید که در هر موضوعی یه گروهی بتونن یه رساله بنویسن، مثلا یه جمعیتی گروه سه نفعه چانه یه رساله در باب قیاس بنویسن، که در باب استحسان بنویسن، که در باب اجزا بنویسن، یکی در باب دلائل براءت شرعی بنویسن. تحضیر داریم و ها کذا در مباحث دیگر مهم، فرض کنید بحث هاییست در اشتار تقلیل، بحث هاییست در تعادل و ترجیح، بحث هاییست در قاعده یه دست قواعد فقهیه که در اصول مطرحه، مباحثی از الفاظ و امثال اینها. هر چند نفری در یه باره موضوع تحقیق کنن انشاءالله، بعدم جلساتی باشه نتیجه مسائلشون رو مطرح کنن، ببینیم بلکه انشاءالله الرحمن یه مقدار بیشتر و بهتر بتونید در این مسائل راه بیفتید. حالا این رو روش فکر میکنید تا هفته آینده هم من یه سلسله مسائل رو طرح میکنم برای انتخاب کردن و کار کردن. گاهیش بعضیش تو همین درس هست، بعضیش خارجی. فرض کنید ما 10 موضوع میدیم، 20 موضوع میدیم که 7-8 تاش تو اینایش کتاب حال خوندید، 7-8 تا اونهایی که نخوندی، اونهایی که مایل هم اینها رو انتخاب میکنم، همینها تو خوندن روش کار بیشتر بشه، کار بیشتر بشه، منابع بیشتر دیده بشه، مدارک بیشتر دیده بشه، یه بحث پخته تر، جامع تر و همین خونده ها هم فهمیده میشه. خوب هم فهمیده میشه و خونده ها هم تکمیل میشه، نخونده ها هم آماده میشه. علا کل حاله این چیزیست که به درد کارهای شما انشاءالله میخورد و از روش تحقیق در این مسائل استفاده میکنه. بله، فردی کار به جایی نمیرسه، حتما سعی کنید ولو دو نفر باشید حداقل، بقیه من بیشتر باز بهتره، گروهی کار کنید بهتره. و اما بحث اصول ما در تنبیهات انصداد بود. بعضی مثل مرحوم آخوند تنبیهات انصداد رو 6 تا ذکر کردن، ولی به دلیلی که خواهد آمد ما 7 تا میگیم. یکی از این تنبیهات در واقع 2 تنبیه در هم ادغام شده. علی کل حال اساس بحث 7 تا تنبیه در انصداد داریم که ما اینها رو تعقیب می‌کنیم. تنبیه اول، آیا مستفاد از دلیل انصداد بنابراین که مقدماتش کامل باشد حجیت ظن است در فروع یا در اصول؟ اصول یعنی اصول فقه، یعنی طرق امارات. حجیت ظن است در فروع یا در اصول؟ توضیح ارز کنم، منظور از حجیت زن در فروع این است که شما نگاه کنید کجا زن به وجود دارید، کجا زن به حرمت دارید، برید دنبال زن به وجود و زن به حرمت. و اما زن در اصول نه، برید دنبال این که کدام یک از امارات مزنون الحجیه است. آیا خبر واحد مزنون الحجیه؟ آیا شهرت، شهرت فتوایی مزنون الحجیه است؟ اجماع منقول مزنون الحجیه است؟ برید سراغ اماراتی که مزنون الحجیه است. در اینجا 3 وجه هست یا 3 قول هست. اول این است که قائل بشیم زن در فروع حجت، مقدمات انصداد در فروع بوده، ما آمدیم در فروع مقدمات رو چیدیم، گفتیم احکامی هست، علم اجمالی داریم، قدرت بر احتیاط نداریم، اهمال جائز نیست، ترجیح مرجوع و راجع نمی شود، پس مزنون الوجوب و مزنون الحرمه رو نار بگیریم. خیلی خوب، شما مقدماتتون در فروع بوده، احکام فرعیه، نتیجه شما همونجا بگیرید دیگه، پس زن ما حجت است در خصوص فرو. دلیلش هم همین است، خیلی فشرده میگم، چون ما تنبیهات رو فشرده بنا شد رد بشیم. دلیلش هم همین است که اقامه مقدمات در فرو شده، نتیجه گیری هم باید در کجا بشه؟ در فرو شد. و اما قول دوم این است که بگیم نه، فقط در اصول ظن انسدادی حجته. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم شارع مقدس فروع رو بدون طریق رها نکرده، میدانیم شارع مقدس احکام فرعیه رو بدون طریق رها نکرده. جعل لکل حکم طریقا، طریقا میدانیم شارع طریق قرار داده. حالا که طریق قرار داده، پس تکلیف ما مراجعه به طرقه، تکلیف ما مراجعه به طرقه، باید زن رو در طرق رو پیدا کنیم. کدام طریق مزنون الحجیه است، کدام نیست؟ خبر واحد مزنون الحجیه است، بعد اجماع منقول نه، شهرت نه. مثلا اونی که زن با حجیتش داریم بگیریم و بیریم جلو. پس دلیل این شد شارع ما رو نفرستاد صاف سراغ احکام، بلکه جعل للاحکام طرقا و امارات. حالا که باب علم منصد شد، باید بریم بگردیم اون طریق مضمون رو جیگر رو از میان طرق به مقتضای مقدمات دلیل انسداد پیداش کنیم. اینم قول دوم و وچش. و اما قول سوم این است که هر دو، هم زن در اصول فقه حجت و هم زن در فروع، یعنی وقتی انسداد باب علم شد، ولو انسداد در احکام فرعیه است، ولی ما هم می توانیم به طرق زنیه عمل کنیم، هم به احکام زنیه. یجوز العمل به طرق زنیه، خبر وارد مثلا، و به احکام زنیه، مثل وجوب حرمتی که مضمون است برای ما، هر دو جایز است، هر دو. ولو نه، ببینید، یه وقتی ما بدون مراجعه به طریق ما مزنون نیما میدانیم شهرت و جد نیست، خبر نمیدونم ضعیف، اخبار ضعاف میدونیم و جد نیست، ولی ما از مجموع قرائن فهمیدیم نازم راجعه، ولو طرقی که منتهی به اون می شود هیچ کدام از طرقش مزنون نیست، ولی ما از یه مجموعه قرائن آمدیم زنی پیدا کردیم که نماز جمعه واجب. اینجا زن به حکم هیچ، زن به طریق هم نداریم. اما یه وقتی نه، زن به حکم داریم، زن به طریق نداریم. ببخشید، زن به طریق داریم، زن به حکم نداریم. زن اون این است، این خبر واحد حجت، ولی خبر واحد برای ما گاهی زن به حکم نمیاره، زن شخصی نمیاره، زن نوعیه. زن باب انسداد زن شخصیه، خبر نه، زن شخصی معتبر نیست. شما اگر از در باب ظواهر داشتیم، ظواهر حجته، اگر زن شخصی مطابق ظواهر نداشتی قابل احتجاجه. میتونم حالا علم به حجیت هم داشته باشیم، بالاخره خبر چیز ظواهر الفاظ میدونم جز طلاق زنیه هست یا نه، گاهی در این جز طلاق زنیه هست، زن نوعیه. من زن شخصی در این مورد خاص ندارم، لازم نیست، قرار از اینا قابل تحقیق هم
احجام که وجود خارجی نداره، اون که احجام
نه، حالا میگه حالا دلیل بیان نکردی، میخوام دلیل بیان کنم. و اما دلیل بر قول سوم که الاقواه و القول الثالث، حق همون قول الثالث است. دلیل برای این قول سوم دلیل ظاهر. وان این که ما نگاه کنیم در موقع انفتاح ما چی میکنیم، وقتی باب علم مقتوعه چکار میکنیم، هم میتوانیم قطع و حکم پیدا کنیم، هم قطع و حجیت طریق، هر دو برای ما کافیه، هم قطع و حکم هم قطع به حجیت طریق، هر دو کافیه. مثال میزنم با مثال مطابق روشن میشه. مثال میزنم اول از شبهات موضوعیه، بعد میام شبهات حکمیه که محل بحثه. شما میتوانی این مسجد نجس شده، خودتون بیاید آب بکشید قطع پیدا کنید، این قطع به موضوعه. دو شاهد عادلم بیاد خبر بده که آقا آب کشیدیم باد شد، اونم کافیه یا نه؟ کافیه. در این که میتوانی قطع پیدا کنی خودت، به قول شاهدین عدلین هم میتونی اعتماد کنی، هم قطع کافیست به طهارت، هم شاهدین عدلین در اینجا اگر شهادت بدن کافیه. چرا؟ چون قول شاهدین هم قطعا حجته، ولو از قول اونها قطع به طهارت پیدا نکنم، ولی حجیت و قوله ما قطعیه. اینطور نیست؟ این در باب انفتاح. حالا در باب
مقایسه انفتادی با انفتاحی،
حالا عرض میکنم که نیست. و اما در شبهات حکمی شما میتوانید در شبهات حکمیه عملی به احتیاط کنید، قطع پیدا کنید. می توانی هم عمل به احتیاط نکنی، بری تقلید یا اجتهاد کنی. عمل به احتیاط قطع آور، روز جمعه دو نماز بخون، قطع یه راهه، قطع به حکم، قطع به اداء تکلیف. می توانی هم تقلید کنی، تقلید ولو قطع به اداء تکلیف واقعی نیست، ولی قطع به حجت شرعیه هست. عمده رو دقت کنید، عمده این است که ما دنبال احکام واقعیه نیستیم، ما دنبال امن عن العذاب، دنبال اداء وظیفه. حالا خواه حکم واقعی باشه خواه نه، طریقی که شارع اجازه داده است. بنده درگیر این نیستم که روز جمعه اونی که واجبه به جا بیادم، من درگیر این هستم کاری کنم که منو مجازات نکنن. حالا اگر خواستم حکم الهی واقعی رو انجام میدم، خب احتیاط کردم هر دو رو خوندم، و الا نه تقلید میکنم ولو به واقع اصابت نکنه، اجتهاد میکنم ولو به واقع اصابت نکنه، من معذورم، امن از عقوبت دارم. ما به عنوان یک فقیه دنبال اداء تکلیفیم، نه دنبال انجام واقعیات. در گیر واقعیات فقط نیستیم، اداء وظیفه است. اداء وظیفه دو راه داره، یه راه انجام واقع است، یه راه انجام بدل اون هست. اینا بدل واقع، تو رو بدل واقع، انجام چیزی که ما را تأمین از عذاب میدهد، مؤمن من العقاب. پس همون گونه عرضم تکمیل کنم، همون گونه که در حال انفتاح شما چی میخواهی؟ امن من العذاب میخواهی، اما به انجام واقع یا انجام چیزی که قائم مقامی واقع است. در حال انسدادم همینه، درست انسداد تو احکام فرعیه است، ولی احکام فرعیه چه تفاوت میکنه؟ خودش انجام بدی یا به طریقی که شارع میگه من قبولش دارم؟
احکام وضعیه لازم احکام تکلیف لازمه،
نه ما احکام
لازم
ذاتی خدا. احکام وضعیه، احکام وضعیه منظور چیه اینجا؟
چون هیچ دو
ما کار به اصناف
نداریم،
ما کار به این داریم، انسان عبد باید یکی از دو کار کنه، یا اونی که واقع مراد مولاست انجام بده، یا چیزی که مولا جانشین واقع قرار داده انجام بده. شارع این طرق رو جانشین واقع قرار داده، من جانشینش انجام میدم، چه فرق میکنه؟ در انصداد باشه همینطوره، در انفتاح همینطوره. باب علم منصد شد، من میرمم اونی که مظنون الوجوب انجام میدم، یا نه به طریق عمل میکنم که مظنون است حجیتش و مبرع ذمه بودن برات.
اگر شارع اجازه بدهد تنزیل بکند ما عمل میکنیم، شارع اجازه ندهد شارع تنزیل کرده.
میدونم، من ظنی دارم که شارع تنزیل کرده. چه فرق میکنه؟
میخواست را تنزیل کرده، ظن مطلب را نه.
نه، ظنی دارم که خبر واحد رو شارع حجت کرده. ظنی دارم، قطع ندارم، ثابت نشده، ولی ظنی دارم که خبر واحد حجته. ظن مطلق یعنی چه؟ ظنی دارم که خبر واحد حجته، یعنی ظنی دارم کسی که خبر عمل به خبر واحد بکند، چیزی که قائم مقام واقع است انجام ده. چه دعوا میکنه؟
اگر حجت واجد با ظن مطلق امامات و اطلاقات قرآن را تخصیص میدید.
نمیگم حجته، ظن به حجیتش دارم، نه حجت میدونم هست، یعنی ظنی دارم قائم مقام واقع. خب چه دارم میکنه واقع انجام بده یه قائم مقامشو؟ این واضحه دیگه.
یا نتیجه این عمل اینه که در واقع
زن
به خود
حکم
پیدا
نمی کنم. زن واقع نمی کنم. شما با سک
پیدا نکنید. اینجا معناش اینه که زن به خلاف وجود داره، در واقع ترجیح مرجوع داره به خلاف با
نه آقا، باز هم شما باز برگشت سراغ هم حرفی که من جوابش دادم. بنده از خبر واحد میدونم مظنون است چی؟ حجیت. اما از محتوای خبر واحد زنی به وجوب حرمت پیدا نکردم، زنی به عدمش هم پیدا نکردم، شک میدارم. اون وقت در اینجا چی میکنم؟ عملی به جا میآورم که ولو اصابتش به واقع مشکوکه، اما اصابتش به مبرع ذمه مظنون. به واقع اصابتش مشکوک، اما به حجت الهیه که مؤمن از عذابت مظنون. چه داره؟ اونم همینطور، ظن برخلاف داشته باشم، خلاف باشه، من نوکر واقع نیستم آقا. فقط بنده اگر حجت شرعی داشته باشم، ظن به خلاف واقع هم داشته باشم، من عمل میکنم، من عمل میکنم به مؤمن از عذاب. مقدمه پنج زن حکم رو ما نوکر نیستیم آقا، باز تکرار میکنم، اونجا مقدمات رو بردیم تو زن به حکم. اما چیزی که فقیه دنبالشه دنبال احکام واقعیه نیست، اما احکام واقعیه او جانشین و معادل او قائم مقام آن. اگر قائم مقامش هم باشه ما را امن از عذاب میده، ما کافیه. شما چطور در اون جایی که دو شاهد عادل میگفت این مسجد آب کشیدن، زنم دارید اشتباه میکنم، دو شاهد عادل قومش حجته؟
امن
میگم دلیل حجیت دیگه، یقین داشتین به اینکه چرا اونجا عمل میکنید به قوله؟ چرا نمیاد؟ دلیل انصداد باشه، چون جانشین، این کلمه جانشین شما فرامه میگه مخالفه اونه، اما موافق جانشینه، جانشین واقع به دست ما میده. و این شیطه قلت، این هم دقت کنید این تعبیر رو، این شیطه قلت احکام مقید به طرق نیستن. یعنی شما واقع اگر عمل کنید چه مدلول اماره باشه چه نباشه، رسیدی به واقع. بسیار مدلول اماره بودن در انجام واقع شرط نیست. شما اگه به واقع برسی چه مدلول اماره ای باشه چه نباشه به شما کافیه. عکسش، اگر شما به مدلول اماره عمل کردی چه مطابق واقع باشه چه نباشه، نه امارات مقیدن به اصول به واقع نه واقع مقید به امال است. هیچ کدام نیست. طریقه، معنی طریقیت نیست. اینا طریقه، موضوعیت نداره. پس واقع مقید به اماره نیست، کما اینکه امارات هم مقید به واقع نیست. کلن مبرون به ذمه، هم واقع مبرون به ذمه است، هم امارات مبرون به ذمه است، هر دو براءت ذمه میاره. و چون چنین است، ظن او پیدا کنید کافی، ظن او پیدا کنید کافی، هیچ کدامش با دیگری تفاوت نمی کنید. نه با روحش نه با جسم است، منتها یه مقدار باید دقت بیشتر بفرمایید تا معلوم شود که با هیچ چیزی از انسداد مخالف نیست. هذا هو التنبیه الاول. و اما تنبیه ثانی، دقت کنید شاید بتونیم تمامش کنیم. در این بعد امن من العقوبه، ما اونو میخواییم. دو راه داره، هر دوش برای ما جایزه. دو راه هم هیچ کدامش مقید به دیگر نیست. دو راه از هر کدام از دیگری مستقل است. رو این فکر کنید. و اما تنبیه ثانی، آیا نتیجه مقدمات انسداد کشف است یا حکومت است؟ الکشف اول حکومت. اول کشف حکومت رو معنی کنید، بعد بریم ببینیم مقتضای دلیل انسداد چه بود، کشف بود یا حکومت بود. منظور از کشف، از اسمش پیداست، یعنی ما از مقدمات انسداد کشف کنیم، کشاره زن و حجت قرار کنیم. این مقدمات رو که رو هم ریختیم، نستکشف کشاره مقدس زن و حجت قرار داده. الان جعل از زن نه حجت معنیش این است ما میتونیم اسناد بشاره بدیم، قصد ورود میتونیم بکنیم، نگه زن ما برای ما حجت میشه، میتونیم قصد ورود بهش بکنیم و حتی میتوانیم با این تخصیص بزنیم اطلاقات کتاب الله رو تقیید کنیم، چون جعل و حجت هم دیگه معنی کشف میگه. کشف میکنیم که جعل الزن المطلق حجتن، کل زن مثل خبر واحده بنابر قول انفتاحی ها، مثل خبر واحد بنابر قول انفتاحی ها، شاره کل زن، زن مطلق حجت کرد مطلق، درست؟ این میشه کشف. اما حکومت چیه؟ این است که بگیم نه، ما کشف نمی کنیم که شاره جعل الزن المطلق حجتن، ولی این مقدار میدانیم که اگر ما به زنمون عمل کنیم، بیش از این شارع مقدس ما رو عقاب نخواهد کرد. عقابی باید بیشتر از این نمی کنیم. این حجت قرار ثابت نیست که این حجت قرار داده شارع، ولی بیش از این هم از ما نمیخواد. یعنی ما میدونیم عقابی نداریم، مؤمن عن العقابی، درجه داریم مؤمن عن العقاب. اینن حالا من یه مثال بزنم، فرق بین براءت شرعیه و براءت عقلیه یا اصالت الاباحه. اصالت الاباحه میگه کل شیء لك حلال، حلال، هر کجا شک داری بگو حلال، شرب ستون شک داری حلال، عصیر عنبی اذا غلا شک داری حلال، کل شیء لك حلال، این جعل حرمته و علیته، حلال خود این عباهی شرعی است. اما قبع قابل آبایان چی میگه؟ میگه آشار مقدس که به من نگفته است، به من نگفته است اسیر انبی ازاغ لا حلال، حرام هم نگفته، چون نگفته قبیح هست عقاب بلا بیان. منو عقاب برخوردن این نمی کنه، اما کلمه حلالو نگفته ها. عقل می گوید شارع مرا عقاب برخوردن اسیر عنبی نخواهد کرد، اما این هذا مباح، جز مباحات باشه، جعل حکم اباحه شده باشه، جعل حکم اباحه نخیر، جعل حکم اباحه نشد. براءت عقلی توش حکم در نمیاد، فقط عدم العقاب در میاد. اما براءت شرعیه ممکنه توش اباحه در بیاد، اباحه در بیاد، اصالت الاباحه، اباحه در بیاد. فرق کشف و نقلم همین، کشف میگه شارع مقدس ضمن مطلق و حجت کرده، اینم مثل حجیت خبر واحد بنابر قول انفتایی ها، حجیت ظواهر بنابر قول انفتایی ها در زمین انصدار تمام زنو حجت کرده، جعله و حجتن، مثل اصال طلبه هست. اما حکومت چی میگه؟ حکومت میگه اگر شما به زنده عمل کنی اقابی نداری، لا اقابه، طبیع هست شارع مقدس بیش از این اقاب کنی، تو قصد رو دیگه نمیتونی بکنی، نه نمیتونی تخصیص بزنی، نمیتونی قصد ورود بکنی، تحجیل داری نمیتوانی، چون حجت نیست، شارع حجت قرار نداده. اما بنابر کشف شارع مقدس حجت قرار داره. خیلی تفاوت است بین این که شارع مقدس زن حجت قرار داده باشه زن مطلق رو که تمام احکام حجت بار میشه، یا نه میش از این منو مجازات نمی کنی، عقابی میش از این نیست، همین اندازه، اگر میش از این عقاب بکند عقاب عادلانه نیست، ظالمانه است، همین بیش از این نیست. پس معنی کشف حکومت رو با یه تعبیر روشن واضح فهمیدیم. حالا نتیجه دلیل انصراف کدامه؟ اولی هست یا دومی؟ انشاءالله روز شنبه عرض خواهیم کرد.